Radio College Park.
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه دهم، جمعه 4 شهریور ماه 1384.
برابر با 26 آگوست 2005.
سلام، من آزاده هستم
و من بیژن هستم و ما امروز این توفیق اجباری رو داریم که در خدمت شما باشیم و مجری این برنامه باشیم. انشالله یک روزی در مورد این که برگزار کنندگان این برنامه چجوری مجری ها رو ریکروت میکنن بیشتر صحبت کنیم. امروز برنامه های بسیار جالبی داریم که فکر کنم آزاده اولیش رو معرفی بکنم.
برنامه اولمون یه برنامه‌ای که ملودی تهیه کرده، یک سری قراره راجع به شهرهای مختلف ایران برامون تهیه کنه و این دفعه برنامه راجع به اصفهان.
حالا با هم به این برنامه گوش بدیم.
سلام، من ملودی هستم. در این مجموعه برنامه میخوام در مورد شهرهای مختلف ایران براتون صحبت کنم و میخوام امروز از شهر معروف به نصف جهان یعنی اصفهان شروع کنم. منبع این برنامه‌مون از کتاب لونلی پلنت هستش. نام اصفهان از سپاهی به معنی سرباز میاد که از زمان پارسیان انتخاب شده. این شهر در اوایل سال 1500 میلادی جزو شهرهای اصلی به شمار نمیومد، اما در این سالها بود که بعد از اینکه سلسله صفویه مغول‌ها را از ایران بیرون کردند، اصفهان شکل گرفت. شاه عباس اول در سال 1587 به سلطنت رسید و لشکرش را گسترش داد و امپراتوری عثمانی را از ایران بیرون کرد. بعد از اینکه شاه عباس اول همه خارجی‌ها را بیرون کرد، بر گسترش و بهتر کردن اصفهان پرداخت و این نقطه عطفی در تاریخ اصفهان بود. آثار باستانی این شهر هنوز که هنوزه قدرت شاه عباس را نمایش می‌دهد. حتی در آن زمان شهر اصفهان جز زیباترین و برجسته‌ترین شهرهای دنیا محسوب می‌شد. شهرسازی اصفهان با چهار باغ شروع شد و بعد میدان اصلی با ساختمان‌های بزرگ و آثار باستانی اش شکل گرفت. میدان اصلی آن که میدان شاه که امروز آن را میدان امام می‌نامند، یکی از یادبودهای دوران شاه عباس است که او آن را به عنوان یادبودی از جدش شاه طهماسب به صفوی ساخت. این میدان در سال 1612 میلادی شروع به ساخت شد و در سال 1638 یعنی 10 سال بعد از مرگ شاه عباس به پایان رسید. مسجد شاه یا مسجد امام که در این میدان قرار دارد یکی از زیباترین بناهای این شهر است. شاه عباس به خاطر سریع‌تر کردن ساختن بنای این مسجد قبل از مرگش دستور داد که از موضعی کردن بنای بیرونی خودداری کنند. از در بزرگ نقره‌ای این مسجد که در سال 1636 میلادی درست شده، حیاط مسجد دیده میشه. این حیاط به صورت شمالی جنوبی در زاویه 45 درجه‌ای قرار دارد که در راستای شهر مکه است. یکی دیگر جاهای دیدنی این شهر بازار قدیمی شهر اصفهان است به نام بازار قیصریه. سقف قدیمی این بازار و دکان‌های اون نشانه‌ای از قدمت این بازار میباشد. اگر از این بازار به سمت غرب به طرف خیابان تمک بریم، به مسجد دیگه‌ای میرسیم به نام مسجد الحکیم که در قرن دهم ساخته شده. این مسجد متعلق به صاحب الکوفه است که یکی از وزرای قدیمی ایرانی است و نوشتارهای او در تاریخ و شعر خیلی معروفه.
دلم میخواد به اصفهان بازم
یکی دیگر جاهای دیدنی این شهر چهل ستونه که یکی از بناهای بازمانده از دوران صفوی است. این بنا دارای 20 ستونه. هر ستون 16 متر بلندی داره. روبروی این بنا استخری قرار داره که تصویر این 20 ستون بر روی اون میفته. به همین دلیل به این بنا 40 ستون میگن. هم‌اکنون این بنا به موزه از تابلوهای قدیمی تبدیل شده و اطراف این بنا فضای سبز بسیار زیبایی قرار داره. بعضی صنایع دستی اصفهان که در تمام دنیا معروفه، نقره، سرامیک، موزاییک‌کاری، شیشه‌کاری، منبت‌کاری و به خصوص فرش اصفهانه و بهترین سوغاتی اون گز اصفهان هستش. امیدوارم از این برنامه خوشتون اومده باشه. تا برنامه دیگه با شهرهای دیگه از ایران، خدا نگهدار.
تشکر از ملودی خانم.
البته ملودی یادش رفت بگه که چرا تو اصفهان مردم زیاد جیان سوار میشن.
چرا؟ از خودت برمودی؟
نه واقعا جیان.
خب حالا بریم سراغ برنامه بعدی.
ما تا حالا در رادیو کالج پارک بنا نداشتیم که هیچ پادکستی رو معرفی بکنیم یا اینکه هنوزم در مورد تصمیم نگرفتیم، ولی یک پادکست بود که حیفمون اومد اونو معرفی نکنیم به خاطر اینکه خیلی استثنایی و جالب هست و اون یک پادکستی هستش که از فضا اومده.
البته خیلی ذوق نکنین چون هیچ آدم مریخی در کار نیست. این پادکست رو یکی از فضانوردهای شاتل دیسکاوری از فضا فرستاده و اولین پادکستیه که از فضا فرستاده شده. حالا به گزیده ای از این پادکست گوش میکنیم و منم بعداً توضیحات بیشتری راجع به این برنامه میدم.
البته طبیعتاً به اون دلیلی که میدونیم این پادکست فارسی نخواهد بود.
Hello, this is Mission Specialist number 2, Steve Robinson. From the Space Shuttle Discovery, we're high in orbit. On our last day of orbit, tomorrow we come home. I'm currently talking to you just off the southeast tip of Indonesia in the daylight and moving on towards night. It's been a fantastic mission up here, absolutely amazing. Some of the hardest work that any of us have ever done. We haven't had a whole lot of sleep, and we've been extremely busy and really happy. Had some surprises. We sure didn't expect that big piece of foam to come off of the tank. Fortunately, it missed us. We didn't expect to go outside and get to remove gap fillers from the belly of the orbiter. That was, I would have to say, the most fantastic experience of my life. Just incredible to be way out there on the end of that arm, all by myself, and see no evidence of humans anywhere. Just me and the space station and the space shuttle from a view that neither I or anybody else has ever seen, and watch the sun come up over the bottom of the space shuttle and get to sort of drink in that big view. I'll never forget it. I'll never be able to describe it adequately, I'm sure, but I feel very fortunate to have been able to get a chance to do that, and also very glad that it worked. The rest of the crew members, Eileen and Jim and Suichi and Andy and Wendy and Charlie, we've had a really good time together. You know, we've trained together for a long time, several years, and we really enjoy each other's company. At any rate, I will close this very brief first podcast from space with a greeting to all Earthlings and a thank you for your interest and support. So signing off from the Space Shuttle Discovery, this is Steve Robinson, and hope to talk to you soon.
شاتل دیسکاوری از مرکز فضایی کندی ناسا روز 26 جولای 2005 به فضا پرتاب شد. این اولین ماموریت فضایی ناسا بعد از فاجعه دلخراش شاتل کلمبیا بود که 2.5 سال پیش موقع ورود به زمین منهدم شد. این شاتل روز 9 آگست با فرود در پایگاه هوایی ادواردز در کالیفرنیا به سفر خودش پایان داد. یکی از اتفاقات غیرمنتظره‌ای که توی این ماموریت میفته این بوده که ظاهراً دو تا از گپ فیلرهای زیر شکم شاتل قلمبه شده بودن که باید برداشته می‌شدن، چون ممکن بوده باعث گرم شدن بیش از حد شاتل موقع ورود به زمین بشه. البته اینا بگم که من نمیدونم گپ فیلر چیه، نمیدونم زیر شکم شاتل کجاست، نمیدونم چجوری قلمبه شده بود. ولی به هر حال برای اولین بار در تاریخ فضانوردی، اینا مجبور میشن که برن زیر شکم شاتل و روی شاتل تعمیرات انجام بدن و این مثل اینکه خیلی چیز مهمی بوده. خلاصه علت اینکه اینا رو توضیح دادم این بود که توی این پادکست راجع به تعمیر گپ فیلر صحبت میکنه و فکر کردم شاید براتون جالب باشه که بدونین چی بوده قضیه. البته اینجا دوستان اشاره میکنن که من توضیح بدم که کلمه زیر شکم ترجمه مستقیمی بوده از آندربلی که توی ظاهرا توی اصطلاحات شاتلی به کار میره.
اینکه یک فضانورد تصمیم میگیره که پادکست داشته باشه دو تا چیز نشون میده، یکی این که پادکست خیلی داره پاپولار میشه و دومی که فضانوردا هم میتونن خیلی آدمای بیکاری باشن و ندونن که چیکار میخوان بکنن. یک مسئله که همیشه در مورد اینترنت هستش اینه که مردم همیشه دنبال سرعت بیشتر برای اینترنت هستن و اون چیزی که معمول هستش استفاده از DSL و یا کیبل مودم هستش برای داشتن سرعت بیشتر نسبت به دایالاپ، که تقریبا تو ایران هنوزم مردم بیشتر از همه دایالاپ استفاده میکنن. یک جواب به این مسئله استفاده از فیبر نوری هستش که داره به شدت پاپولار میشه.
در همین راستا رضا برامون یه برنامه راجع به فیبر نوری تهیه کرده که با هم بهش گوش بدیم.
سلام، من رضا هستم. فیبر نوری که همیشه راجع بهش شنیدین و به عنوان یکی از پرسرعت‌ترین وسایل ارتباطی همیشه باهاش آشنا بودین، الان در دسترس کاربرهای خانگی قرار گرفته و هر کسی میتونه تو خونه‌شون رو داشته باشه. همونطوری که می‌دونید DSL و کیبل دو تکنولوژی هستن که برای وصل شدن پرسرعت به شبکه اینترنت قابل استفاده هستن و در اکثر کشورهای دنیا در حال حاضر دارن استفاده میشن و هزاران مشترک در کشور آمریکا و در کشورهای مختلف وجود دارن که از این استفاده میکنن. اما از سالها قبل، حدود یک دهه گذشته، در تکنولوژی ارتباطات فیبر نوری به عنوان پرسرعت ترین و کم تلفات ترین وسیله ارتباطی شناخته شده بوده و همیشه مورد استفاده قرار می گرفته. در دنیای امروز انتقال اطلاعات در سراسر دنیا در اکثر موارد با فیبر نوری انجام میشه، به خصوص در مواردی که فاصله انتقال اطلاعات خیلی زیاد هست. برای مثال، برای انتقال اطلاعات در زیر اقیانوس اطلس و زیر اقیانوس آرام شبکه‌های فیبر نوری کار گذاشته شده که وظیفه‌شون انتقال اطلاعات بین قاره‌های مختلف دنیا هست. اما یک مسئله‌ای که همیشه برای کسایی که در این صنعت در حال فعالیت بودن، یک مسئله‌ای که براشون همیشه مورد توجه بوده و تقریباً جزء رویاهاشون بوده، این بود که فیبر نوری زمانی به خونه‌ها بیاد و کاربرهای خانگی بتونن ازش استفاده بکنن. و این رویا خیلی دیر به حقیقت پیوسته و در حال حاضر من در واقع این صحبتی که دارم به شکل خبر هست که این در کشور آمریکا برای کاربرهای خانگی قابل استفاده شده، تکنولوژی فیبر نوری. و دلیل اصلی اینکه اینقدر این مسئله به تعویق افتاده با وجود اینکه تکنولوژی فیبر نوری سالهاست شناخته شده، این هستش که یک مسئله هست که بهش میگن last mile problem، که در واقع مشکل اصلی این هستش که از پایگاه‌های اطلاع رسانی که در هر شهری هستن به خانه ها حدود 1، 2، یا 3 مایل مسافت هستش که باید این فیبر نوری زیر زمین کار گذاشته بشه و به خونه ها بره و این انقدر مخارجش بالاست، مخصوصا در کشورهای مثل آمریکا که مخارج نیروی انسانی خیلی بالا هست، که هیچ وقت مقرون به صرفه نبوده برای همه کمپانی ها و اونا تصمیم گرفتن که از DSL و کیبل که معمولا توی زیرساخت‌های شهری وجود داره از اونا استفاده بکنن. اما الان به هر حال بعد از مدت ها که این بحثش مطرح بوده، حتی کنفرانس های مختلفی راجع به این مسئله فایبر تو دی هوم یا اومدن فیبر نوری به خونه برگزار شده، تکنولوژی های مختلف دیگه که در موازات این قرار دارن، مثل تکنولوژی کامپیوتر و بالا رفتن سرعت دانلود و بالا رفتن حجم فایل های اینترنتی، کم کم باعث شده که نیاز به سرعت بالاتر حس بشه و کاربرای خانگی کم کم میخوان یک پله بالاتر برن از DSL و کیبل که تنها راهش میتونه همین فیبر نوری باشه. چند ماهی هستش که شرکت ورایزن به عنوان مثال در کشور آمریکا این سرویس رو ارائه میده برای کاربرهای خانگی و برای اولین بار قیمتش قابل پرداخت برای اکثر مشترک‌ها است. به عنوان مثال سرویس پرسرعتی که الان دارن ارائه میدن $45 در ماه برای سرعتی هستش که حدوداً 5 برابر سرعت کیبله که میشه حدود 15 مگابیت پر سکند طبق چیزی که توی وبسایتشون بوده و این البته هنوز در همه جای کشور آمریکا برقرار نیست و تنها چند ایالت هستن که دو تا از اولین ایالت‌هایی که به این سیستم دارن اضافه میشن مریلند و ویرجینیا هستن و اونم نه تمام شهرها و نه تمام کامیونیتی های این دوتا ایالت. چند شهر هستن که به صورت آزمایشی این کار شروع شده و مردم میتونن این سرویس رو دریافت بکنن در خونه. و یه مسئله خیلی جالب توجهی که اینجا هست این هستش که این نوع سرویس در کشورهای دیگه از جمله کشورهای اروپایی و مخصوصا ژاپن مدت‌ها قبل شروع شده و در واقع چیزی هستش که کشور آمریکا یه مقدار عقب هست نسبت به این مسئله و دلیلش هم قابل درکه. به خاطر این هستش که اگر شما کشور ژاپن رو نگاه بکنید تراکم جمعیت خیلی بالاتر از آمریکا هست و خیلی از مردم توی ساختمان‌های با تعداد طبقات زیاد زندگی می‌کنن و کافی هستش که یه فیبر نوری، یه کابل فیبر نوری به یکی از این آپارتمان‌ها برده بشه و این میتونه سرویس به تعداد زیادی مشترک بده. در حالی که در کشور آمریکا برعکس این رو می‌بینیم، خیلی از اکثر مردم در خونه‌های زندگی می‌کنن که از همدیگه فاصله داره و در واقع مخارجش چند برابر میشه، مخارج پیاده کردن چنین طرحی. و در پایان یک مسئله دیگه که یک تکنولوژی جدید دیگه که هنوز البته قابل دریافت نیست اما دارن روش به طور جدی کار میکنن باز هم در شرکت ورایزن، فیبر نوری برای در واقع حمل سیگنال های تلویزیونی هست که بهش میگن فایبر تیوی. میتونه تعداد بیشتری کانال تلویزیونی از کانال هایی که روی کیبل هست با کیفیت بالاتر به خونه ها بیاره روی همون فیبر نوری که برای اینترنت استفاده میشه. و بنابراین در آینده چیزی که به عنوان پرسپکتیو آینده میشه دید برای صنعت ارتباطا این هستش که یه فیبر نوری به در هر خونه بیاد و این هم تلویزیون هم شبکه اینترنت و هم تلفن رو همزمان میتونه هم بکنه به در هر خونه. و شما هم اگر بخواید اطلاع بیشتری راجع به این موضوع داشته باشین میتونین به لینکی که توی سایت رادیو قرار داده شده مراجعه بکنید و اطلاع بیشتری به دست بیارید. مخصوصا اگر علاقمند هستین که این سرویس رو بگیرین میتونید روی وبسایت ما لینکی رو چک بکنید که با وارد کردن شماره تلفن خونتون میتونید چک بکنید آیا این سرویس در خونه شما قابل دریافت هست یا نه.
به امید روزی که هممون یه فیبر نوری داشته باشیم
ایشالله.
برنامه بعدی رو امیرعلی تهیه کرده. امیرعلی حدود 4 سال هست که تو واشنگتن دی سی هست ولی واشنگتن دی سی رو ظاهرن بهتر از تهران میشناسه.
امروز کف دستش.
امروز هم در مورد 3 تا از برنامه‌ای که در واشنگتن دی سی 4 تا برنامه‌ای که در واشنگتن دی سی تو این هفته اتفاق افتاده صحبت می‌کنیم.
سلام، من امیرعلی هستم و میخوام که اخبار این هفته محدوده واشنگتن دی سی رو به اطلاعتون برسونم. اولین خبر در مورد فستیوال رنسانس در ایالت مریلند. این فستیوال در حقیقت بازسازی یک روستای قدیمی انگلیسی متعلق به قرن 16 همه که در شهر به نام کرانزویل در ایالت مریلند برگزار میشه که این شهر بسیار نزدیک به شهر آناپولیس مرکز ایالت مریلنده. این فستیوال روزهای شنبه و یک شنبه برگزار میشه و از ماه آگوست شروع شده و تا ماه اکتبر هم ادامه پیدا میکنه. این فستیوال متاسفانه مجانی نیست و قیمت بلیتش 17 دلاره و این فستیوال شامل برنامه‌های مختلفیه، از جمله غذاهای مختلف، صنایع دستی، موسیقی و اجراهای دیگره. برای اطلاعات بیشتر میتونید به لینکی که در همین زمینه روی وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید. خبر بعدی برای علاقه مندان موسیقی جازه. هر هفته روزهای جمعه از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر یک کنسرت موسیقی جاز در باغ مجسمه یا اسکالپچر گاردن که متعلق به نشنال گالری آف آرت برگزار میشه. این کنسرت موسیقی از ماه جون شروع شده و تا ماه سپتامبر هم ادامه پیدا میکنه و کنسرت ها همه مجانی هستن. برای اطلاعات بیشتر میتونید به لینکی روی وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید. خبر بعدی در مورد کنسرت موسیقیه. علاقه‌مندان به خواننده نسبتاً قدیمی خولیو ایگلاسیاس میتونن اجرای این خواننده رو در روز پنجشنبه 8 سپتامبر در ساعت 8 بعد از ظهر در مرکز وولف تراپ ببینن. قیمت بلیط ها 22 دلار تا 38 دلاره و برای اطلاعات بیشتر میتونید به لینکی که رو وبسایت رادیو میذاریم مراجعه کنید. خبر بعدی در مورد شهر نیویورک سیتیه. مسابقات تنیس US Open، یکی از مهمترین مسابقات تنیس در دنیاست، از روز 29 آگوست در شهر نیویورک شروع میشه و تا روز 11 سپتامبر هم ادامه پیدا میکنه. برای اطلاعات بیشتر و خرید بلیط میتونید به لینکی که در همین زمینه روی وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید. آخرین خبر هم یک یادآوری کوتاهه که کنسرت پویا فردا یعنی 27 آگوست در شهر واشنگتن دی سی برگزار میشه. برای اطلاعات بیشتر میتونید به برنامه 8 رادیو مراجعه کنید.
خب حالا این آقای پویا کی هست؟
احتمالا پسرخاله امیرعلی یا یکی از اقوام دورترش است. من دقیقا نمیدونم.
آره چون هر هفته یه مقداری راجبش صحبت میکنه. طبق معمول همیشه برنامه‌مونو با شعری با صدای دکتر کریمی حکاک تموم میکنیم.
این هفته دکتر کریمی غزلی از مرحوم ملک الشعرای بهار رو برامون میخونن.
بهار خب شهرت اصلیش در قصیده و قصیده سرایی است. اما غزل‌هایی هم داره که میشود گفت خیلی خوب درش واقعا شعر احساس شده. یعنی اگر فرض رو بر این بذاریم که فرق فارق میان قصیده و غزل در این است که قصیده خطابی است عام و عمومی و به اصطلاح پوبلیک و در مراسم خطابت یا در سلامهای عام یا در آیین‌های رسمی بیشتر استفاده می شده است و غزل شعری است نوعاً که شاعر در خلوت خودش می سرایه و بیشتر با احساسات و عواطف شاعر سر و کار داره. بسیاری از قصیده سرایان بزرگ غزل‌های زیبایی شاید ندارند یا غزل‌هاشون به صلابت قصیده‌هاشون نیست و بسیاری از غزل سرایان در قصیده اون تبحر رو نمیتونن به دست بیارن. بهار هم اگر بخوایم در انواع شعر او رو مورد داوری قرار بدیم، حقیقت این است که در قصیده بسیار چیره دست‌تر است تا در غزل. بسیاری از غزلیاتش به گونه ایست که اون گوهر عاطفی رو که لازمه ی غزل هست نمیتونه در خودش نگه داره. البته استثناءاتی در این مورد هست. یکی غزلی است که در حقیقت شاید او رو در این غزل رو در محبسی گفته باشه، من اطلاع ندارم، ولی داستان مرغی است در قفس و خیلی شهرت داره برای اینکه بارها به صورت آواز هم خونده شده. من مگویم که مرا از قفس آزاد کنید، قفسم برده به باقی و دلم شاد کنید. فصل می گذرد، فصل گل می گذرد، هم نفسان بهر خدا بنشینید به باقی و مرا یاد کنید. اندلیبان گل سوری به چمن کرد ورود، بهر شاباش قدومش همه فریاد کنید. یاد از این مرغ گرفتار کنید ای مرغان، چون تماشای گل و لاله و شمشاد کنید. هر که دارد ز شما مرغ اسیری به قفس برده در باغ و به یاد منش آزاد کنید. آشیان من بیچاره اگر سوخت، چه باد فکر ویران شدن خانه صیاد کنید. شمع اگر کشته شد از باد مدارید عجب، یاد پروانه هستی بر باد هستی شده بر باد کنید. بیستون بر سر راه است، مباد از شیرین خبری گفته و غمگین دل فرهاد کنید. جور و بیداد کند عمر جوانان کوتاه، ای بزرگان وطن بهر خدا داد کنید. گر شد از جور شما خانه موری ویران، خانه خیش محال است که آباد کنید. کنج ویرانه زندان شد اگر سهم بهار، شکر آزادی و آن گنج خدا داد کنید.
با تشکر از دکتر کریمی.
خب برنامه این هفته ما تقریبا به آخرش رسیده، فقط آدرس وبسایت و ایمیلی رو که شما میتونید تماس بگیرید اعلام میکنیم یک بار دیگه.
آدرس وبپیجمون هست www.radiocp.com
و ایمیلمون هستش radio@radiocp.com. یک توضیح هم بدم، اونم این هستش که ایمیل ما ظاهرا هفته پیش خراب بوده و اگر بعضی از دوستان ایمیل زدن و ایمیلشون به ما نرسیده عذرخواهی میکنیم و امیدواریم که دوباره با ما تماس بگیرن.
در ضمن درسته که ما رو به زور ماجرای این برنامه کردن، ولی لازم به ذکره که توی ضبط این برنامه خیلی به ما خوش گذشت و اگه باور نمی‌کنین میتونین به پشت صحنه برنامه‌مون گوش کنین
که چقدر ما خندیدیم و
بهمون خندیدن
و وی هاد ا گود تایم.
در ضمن باید بگیم که لینک این برنامه بعضی وقت لینک پشت صحنه رو یه مقداری دیرتر از خود برنامه آپدیت می‌کنن، برای همین ناامید نشین اگه روز اول ندیدین.
تا برنامه بعد.
خدا نگهدار.